الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد به وقت ایران و 9 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکی شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. استخدام اساتید در دانشگاه‌های خصوصی افغانستان بدون تایید وزارت تحصیلات عالیه طالبان ممنوع شد. وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرد از این پس استخدام اساتید از سوی هیئت خاص وزارت تحصیلات عالیه طالبان و با تایید آنها انجام می شود. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالیه طالبان اساتید دانشگاه‌های دولتی نمی توانند همزمان با وظایف سازمانی در جای دیگر به تدریس مشغول شوند. پیش از این عبدالباقی حقانی وزیر موقت آموزش عالی دولت طالبان اطمینان داده بود دانشگاه‌های غیر دولتی در افغانستان می‌توانند بر اساس دستورالعمل‌های جدید و همچنین آموزش اسلامی و معقول به فعالیت ادامه دهند. دولت موقت طالبان افغانستان سرپرست سفارت این کشور در پاکستان را منصوب کرد. محمد شکیب با عنوان دبیر اول و سرپرست سفارت دولت موقت طالبان در اسلام آباد منصوب شده است. منابع آگاه اعلام کردند از آنجا که پاکستان دولت جدید طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، شکیب به طور رسمی عنوان سفیر نخواهد داشت، اما مسئولیت سفارت بر عهده وی خواهد بود تا بر امور مربوط به صدور ویزا و دیگر اقدامات نظارت داشته باشد. گفته می‌شود دولت موقت طالبان در قطر و امارات عربی متحده نیز انتصاب‌های مشابهی داشته است. نماینده پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور را عامل سقوط دولت کابل دانست. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفت اشتباه غنی وابستگی و دلگرم بودن به آمریکا بود و اطمینان داشت که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. خلیلزاد افسود مردم افغانستان از دولت غنی در برابر عملکرد ضعیفشان در برابر آمریکا مایوس شده بودند و در عوض گروه طالبان با اعتقاد راسخ برایشان ادامه دادند و افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند. آمریکا و هند بر اساس قطعنامه 2593 شورای امنیت سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواستند اطمینان ایجاد کند که خاک افغانستان هرگز برای تهدید یا حمله به کشوری، پناه دادن یا آموزش تروریست‌ها، برنامه‌ریزی یا تامین مالی حملات تروریستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دو کشور در 18 نشست مشترک خود در واشنگتن متعهد شدند که برای زنی‌های نزدیک در مورد تحولات افغانستان و تهدیدات تروریستی احتمالی ناشی از آن ادامه دهند و در مورد مقابله با شبکه‌های تروریستی مواد مخدر و شبکه‌های فراملی قاچاق غیرقانونی سلاح تبادل نظر کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکستانی وی در گفتگوی تلفنی در خصوص اوضاع افغانستان و همکاری‌های دو کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه در گزارش اعلام کرد وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان در خصوص موضوعات همکاری‌های دو جانبه و نیز مقدمات برای برنامه‌های در سطح عالی بین دو کشور در ماه‌های آینده تبادل نظر کردند. در ادامه این گفتگوی تلفنی بر هماهنگی تلاش‌های دو کشور در مسائل مربوط به اوضاع افغانستان با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس‌های اخیر سران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی و نیز نشست اخیر مسکو در خصوص افغانستان تأکید شد. لاوروف مهرالدین همچنین در خصوص برخی ابعاد همکاری‌های دو کشور در عرصه مهاجران کاری و همکاری‌های فرهنگی و انسانی تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را محکوم کرد و گفت این فشارها و تحریم‌ها خللی در عزم جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و آرامش مردم سرافرازش ایجاد نخواهد کرد. سید خطیب‌زاده جمعه شب در واکنش به اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا در تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ضمن محکوم کردن و مردود دانستن آن اظهار داشت. اعمال تحریم‌های جدید نشان دهنده رفتار کاملا متناقض کاخ سفید است. و افسود دولتی که از قصد بازگشت به برجام سخن می‌گوید و همان روش ترامپ را در تداوم اعمال تحریم ادامه می‌دهد، این پیام را ارسال می‌کند که واقعا قابل اعتماد نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های یکجانبه‌گرایی و تحریم‌های غیرقانونی، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در آستانه سرگیری مذاکرات برجام در وین اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی نام 4 فرد و 2 شرکت در شهرهای اصفهان و قم ایران، از جمله شرکت کیمیا پارت سیوان با مسئولیت محدود و شرکت اوج پرداز ما 2 نفر و 1 نفتکش عمانی با بیرق لایبریا را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد این 4 فرد و 2 نهاد ایرانی با دلیل حمایت از برنامه‌های طیارات بدون پیلوت ایران و تهدید منافع آمریکا تحریم شدند. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد هدف ایران در مذاکرات با گروه 4+1 لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ایران است. باقری روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار شبکه راشا تودی در تشریح نتایج سفر هیئت ایرانی به بروکسل گفت هدف ما در مذاکرات با 4+1 لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ایران است. بر همین اساس ما در خصوص شرایط، اقتضاعات و دستیابی به نتایج ملموس با طرف اروپایی گفتگو کردیم. وی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را منوط به اراده طرف مقابل برای لغو تحریم‌های غیرقانونی دانست. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم گفت همانطور که تجربه نشان داده است فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در مذاکرات برنامه جامعه اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران برجام کارساز نیست. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل با ابراز خرسندی از اینکه آمریکا برای بازگشت به چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک برجام تمایل نشان می‌دهد تصریح کرد. ایرانی‌ها از سوی آمریکا به دلیل عجله نکردن برای بازگشت به مذاکرات مورد انتقاد قرار می‌گیرند، اما این فشارها با ایران کارساز نیست. معاون وزیر خارجه آمریکا با شکست سیاست‌های دولت‌های متعدد این کشور برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با نشریه آمریکایی فارن پالیسی گفت این کشور به این نتیجه رسیده که برنامه هسته‌ای ایران را نمیتوان متوقف کرد. این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده تسلیم فشارها و خواسته های آمریکا نمیشود. دولت آمریکا در چارچوب خواسته رژیم صهیونیستی با هر گونه فعالیت و توانمندسازی هسته‌ای ایران و ویژه حق غنی‌سازی هسته‌ای مخالف است. با این حال تهران سیاست مقاومت حداکثری را در برابر سیاست فشار حداکثری واشنگتن برگزیده و برغم فشارهای مستمر آمریکا همچنان بر حفظ حقوق خود از جمله در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید می‌کند و در صورت قطع همکاری‌های هسته‌ای با کشورهای گروه 4 جمعه قادر است با تکیه بر توان داخلی و دانشمندان خود پروژه‌های هسته‌ای مشترک را به سرانجام برساند. دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجوای عراق گفت نظامیان آمریکایی با پوشش هواپیمایی مصر به عراق منتقل می‌شوند. شیخ اکرم الکعبی در بیانیه اعلام کرد دولت شرور و اشغالگر آمریکا برخلاف وعده قبلی و جدول زمانبندی عقب نشینی از خاک عراق در پایان ماه دسامبر پایبند نبوده و همچنان متکبرانه با اراده میلیونی ملت عراق مبنی بر اخراج نیروهای بیگانه مقابله می‌کند. الکعبی با استناد به اطلاعاتی که حاکی از تلاش آمریکا برای ورود از مسیرهای غیرقانونی به عراق است افزود، آنها اخیراً برخی نیروهایشان را از همان مسیر قبلی جابجا کرده و تعداد زیادی را نیز تحت نظارت دولت عراق با وسیله ناوگان هواپیمایی مصر از واشنگتن به میدان هوایی بغداد انتقال می‌دهند. ضمن اینکه بخشی از نیروهای شکست خورده‌شان هم از افغانستان به عراق اعزام شدند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خوبان شنونده، انشالله که شما هم اهل کتاب و مطالعه هستین. برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضورتان میکنیم که به معرفی کتاب و یا کتابهایی میپردازد.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای مهربان. عزیزان همدل و همراه، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. امید که تا پایان با ما همراه باشید. کار همچون زندگی، یا چگونه می توانید کاری را که برای آن زاده شده اید کشف کنید و بر رضایت خاطر برسید، کتابی است نوشته تاموس مور، استاد روانشناسی و مطالعات دینی دانشگاه های آمریکا. مترجم این اثر محمد رضا سلامت است و انتشارات فرهنگ نشر نو هم آن کتاب را چاپ و منتشر کرده است. دوستان عزیز، کتاب کار همچون زندگی به شما می آموزد که شغل هرگز فقط یک شغل نیست. این موضوع همیشه با فرایند عمیق و نامرئی یافتن معنا در زندگی از طریق کار مرتبط است. در کتاب پیشگامانه مراقبت از روح توماس مور در مورد بیماری بزرگ قرن بیستم، یعنی از دست دادن روح، نوشته شده است. این کتاب پرفروش روش‌های پرورش درونی، اصیل بودن و روحیه در زندگی روزمره را به خوانندگان می‌آموزد. حال در کار همچون زندگی، مور به جنبه‌ای از زندگی ما روی می‌آورد که حتی ممکن است با وسیله آن خودمان را تعریف کنیم. مور اعتقاد دارد محل کار آزمایشگاهی است که در آن امور روح انجام می شود. مور تلاش برای یافتن اثر یک زندگی را با تمام عمق و رمز و راز آن نشان می دهد. او می نویسد تمام مشاغل بزرگ و کوچک، بلند مدت و موقت در زندگی شما نقش دارند. یک شغل خاص ممکن است و دلیل پاداش احساسی که ارائه می دهد یا برای پول مهم باشد. اما در زیر سطح کارهای شما در حال شکل دادن و سرنوشت شما برای خوب یا بد هستند. اگر موضوعات عمیق را نادیده بگیرید، ممکن است از ماهیت تماس خود آگاهی نداشته باشید و اگر کاری را که عمیقاً با روح شما ارتباط برقرار کند انجام ندهید، ممکن است همیشه نه تنها از انتخاب کار بلکه در سایر زمینه‌ها ناراضی باشید. مور میگوید زندگی اغلب روند دشوار که از موانع، بلوک‌ها و سختی‌های ساخت خودمان است، تشکیل شده است که در مسیر کشف هدف طی می‌کند، کاوش می‌کند و با شادی پاداش ما را می‌دهد. او به ما صبر می‌آموزد، قدرت تعامل لازم را الگو می‌کند و به ما جرأت ادامه دادن را می‌دهد. جملاتی از متن کتاب کار همچون زندگی را با هم مرور می‌کنیم. همه این چیزهای بد گذشته مانند کود است. باید اینها را جمع‌آوری کنیم و در گوشه‌ای نگه داریم تا از آنها مانند منبعی سیاه برای کیمیاگریمان استفاده کنیم. یونگ می‌گفت اگر مجموعه ای از مواد فاسد ندارید که با آن کار کنید، باید بروید و آن را پیدا کنید. بیشتر ما لازم نیست راه دوری برویم، زیرا به گونه دردناکی با لحظات تاریک بیشماری در سرگذشت کاریمان آگاه هستیم. مشکل ما بیشتر بی‌تمایلی برای دوباره مطرح کردن و نگاه نو و این تجربه تاریک است، تا اینکه اندوخته ایمان خالی از چنین تجربی باشد. در آزمایشگاه کیمیاگر با حرارت طولانی و شدیدی که به مواد درون ظرف می دهد، مایه تیره شدن و یا نیمسوز شدن ظاهری مواد می شود. و بیانی استعاری، مواد خام زندگی من اکنون به دلیل حرارت برآمده از وارسی های تشویش‌آمیز خاطرات من و تحلیل آنها، سیاهی و تاریکی و تلخی و غم‌انگیز بودن خود را نشان می دهد. در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه‌ترابی را درباره هنر و فنون نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما دوستان، یاران و همراهان. درباره خواندن ادبیات کلاسیک گپ می‌زدیم و سخن می‌گفتیم. ضرورتی که برای یک نویسندگان موجوده. اما از شعر کلاسیک چه بخوانیم؟ اگر قصد دارید که از ادبیات شاعرانه کلاسیک بخوانید و فرصتتان کمتر است و اندک، این کتاب ها را از یاد نبرید. ضرورت دارد که حتما بخوانید. شاهنامه فردوسی که خود فردوسی میگه پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. اثری که خواندنی و ضروری است برای یک فارسی زبان ها. مثنوی معنوی مولوی بلخی، منطق الطیر عطار نیشابوری، هفت اورنگ جامی، هفت پیکر یا هفت گنبد نظامی، رباعیات خیام، کلیات بیدل دهلوی، دیوان حافظ شیرازی. این آثار کلاسیک از مجموعه ادبیات شاعرانه کلاسیک لازم است، ضروری است که بخوانیم. یک فارسی زبان، به خصوص نویسنده فارسی زبان، ضرورت دارد که با این آثار که شاخص‌ترین هاست در حوزه ادبیات شاعرانه فارسی، گنجینه شعر فارسی است، آشنا باشه و بخوانه و بتانه فهم کنه. یک فهم متعارف برای استفاده در نوشتن. امید که همواره کامیاب و شادکام باشید و از گنجینه شعر فارسی بهره‌مند. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی هنوز گیج بود. خیلی احساس خستگی میکرد. مادر پیشانی مانی را بوسید و گفت: قربونت برم مانی من، زود بر میگردم. برم به بچه ها خبر بدم میام. مانی به یاد پدرش افتاد. همه ی توانش رو جمع کرد و گفت: بابا 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 خوب خوبه. مادر خودش رو جمع جور کرد، گویی انتظار این سوال رو نداشته. کمی دست پاچه شده بود اما خیلی زود گفت: اونم خوبه، تو نگران هیچی نباش، فدای سرت بشم من. مادر این را گفت و از اتاق بیرون رفت. پرستار برای تزریق آمپول و داروهای مانی وارد اتاق شد و بعد از انجام کار از اتاق بیرون رفت. داروها خواب‌آور بودند و مانی بعد از چند لحظه به خواب فرو رفت. وقتی بیدار شد، پرستاری بالای سرش بود و سرمش را چک می‌کرد. مانی آرام و آهسته گفت: مامانم کجاست؟ پرستار لبخند زد و گفت: هم مامانت هم خواهرها و برادرات اینجا منتظرن تا تو بیدار شی بیان پیشت. اما به خاطر وضعیتت یکی یکی میان تو. زیادم نمیتونن بمونن. مانی با بیحالی گفت: چرا؟ پرستار گفت: خب تو تازه به هوش اومدی، نیاز به مراقبت داری. یکی دو روز دیگه دکتر اجازه میده که توی بخش بستری بشی و اون وقت هر چقدر دلت بخواد میتونی اونا رو ببینی و باشون حرف بزنی. پرستار به محض پایان کارش از اتاق بیرون رفت و چند لحظه بعد علیرضا وارد شد. مانی چهره خندان علیرضا را نگاه کرد. باورش شده بود که مدتی را به کما رفته است. علیرضا نزدیک شد. صورت مانی را بوسید و گفت: مانی خیلی خوشحالمون کردی. مانی هم لبخند زد و با صدای ضعیفی گفت: داداش. علیرضا سرش را روی سینه مانی گذاشت و گفت: پسر تو خیلی مقاومی، آفرین. مانی روی سر علیرضا دستی کشید و سکوت کرد. آن روز مانی همه افراد خانوادهش را دید. بعد از علیرضا یوسف و خواهرانش را هم دید. هم خوشحال بود هم ناراحت. فکر هر چیزی را می کرد جز این که آن زندگی زیبا را در رویا دیده باشد. دو روز بعد مانی را از بخش مراقبت‌های ویژه خارج کردند و به اتاق دیگری منتقل شد. حالش رو به بهبودی بود. حال جسمیش بهتر شده بود و دیگر سرگیجه نداشت. از حالت گیجی خارج شده بود. دنیای اطرافش را مثل قبل می دید. همه چیز برایش روشن شده بود. به روز حادثه فکر می کرد. به این که چطور آن بلا بر سرش آمده. به یاد آورد مرد هنوز مانی را تعقیب می کرد. مانی نفس نفس می زد اما مجبور بود سرعتش را بیشتر کند. دلش نمی خواست باز هم از دست آن مرد کتک بخورد. ممکن بود بلایی به سرش بیاورد. در حالی که هنوز با سرعت می دوید به زمین خورد. پایش به سنگ بزرگی و سرش هم با گلدان بزرگ و سنگین و شکسته‌ای که کنار قبری بود برخورد کرد و نقش بر زمین شد. خیلی زود از هوش رفت. پس از آن بود که مانی با آن ضربه شدید به کما رفت و دو ماه طول کشید تا به هوش آمد. مانی متوجه شد که این دو ماه در کما بوده و زندگی شیرین و خاطر انگیزی که در این مدت داشت رؤیایی بیش نبوده است. وقتی به زندگی دو ماهش فکر می کرد، اشک از گوشه چشمانش جاری می شد. اما از طرفی هم خدا را شکر می کرد که زندگی دوباره ای به او بخشیده. خوشحال بود که یک بار دیگر می تواند زندگی کند و از نو آغاز کند. با خود فکر می کرد که این فرصت می توانست وجود نداشته باشد. می توانست بر نگردد. اما خدا تولدی دوباره به او عطا کرده و فرصت دوباره زندگی کردن را به او بخشیده و مانی از این که مورد لطف خدا قرار گرفته بسیار خوشحال و شکرگزار بود. آن روز آقا جهانگیر، عمو یاور و مصطفی هم به دیدارش آمدند. مانی از دیدار آنها بسیار خوشحال شد، حال خوبی پیدا کرده بود. آقا جهانگیر وقتی که به دیدنش آمد، دست گل بزرگی برایش آورده بود. چند دقیقه دستانش را در دست گرفته بود و فقط به او نگاه می‌کرد و هر دو اشک می‌ریختند. بعد از مدتی وقتی آرام شدند، آقا جهانگیر گفت: پسر، تو همه ما رو زابرا کردی. نمیدونی چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم. نمیدونی چقدر برامون سخت بود. مانی که چند لحظه‌ای گیج و مبهوت شده بود گفت: اما ایلیا به همسایاتون سپرده بود. بهتون بگم ما داریم میریم سفر. هیچی بهتون نگفت؟ آقا جهانگیر با تعجب گفت: ایلیا دیگه که؟ چی داری میگی پسر؟ مانی با تعجب آقا جهانگیر به خودش آمد و حرف را عوض کرد و گفت: استا، وقتی بهوش اومدم اصلا باورم نمیشد که چه بلایی سرم اومده. من تو این دو ماه برای خودم خوش بودم و حالم خوب بود. آقا جهانگیر گفت: خوبه والا، تو باز خودت خوش باش، نگرانیاش مون باز ما. مانی لبخند زد و گفت: اما خدا رو شکر میکنم تونستم برگردم به این دنیا. من یه فرصت دیگه دارم. معلومه که فرصت داری. تو روی همه رو کم کردی بسه. تو این موقعیت هم مقاومت کردی و تلاش کردی. آفرین.
استا، خوشحالم کنارمی.
تو هر وقت که دوست داری استراحت کن، بعد برگرد سر کار. خیلی کار داریم که باید کمکم کنی. دوتایی با هم انجام بدیم.
مانی خندید و گفت:
یعنی دوباره میتونم کار کنم؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
نوبت رسیده به کودکان عزیز. دعوت میکنیم ازشان که برنامه خودشان شاپرک بشنوند.
آغاز هر کتابی نام خدای داناست، او که همیشه هر جا بخشنده و تواناست. قبل از کتاب خواندن میخوانم این دعا را: قلب مرا تو از وهم خارج نما خدایا، من را به نور دانش یارب گرامیم دار، درهای رحمتت را بر من تو باز بگذار. علم تو بی نهایت، من بنده زمینی، فهمیدم خدایا تو مهربان ترینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم با اونایی که خندرو هستن، سلام میگیم با اونایی که سرحال هستن. بچه های دوست داشتنی و دخترای سرزنده، کلانای عزیز و مهربان، سلام سلام سلام. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. الهی که سرحال و خندان و شاد باشی. الهی که جانتان جور باشه و هیچ غم و غصه‌ای به دلتان نباشه. امروز هم 15 دقیقه همراه خودتان هستیم. با شما که باشیم لحظه ها شیرین و با یاد ماندنی میشه. برنامه خودتان شاپرکم شنوید از مشهد مقدس رادیو دری. خب قلم و کاغذتان کجاست؟ بله، باید قلم و کاغذتان آماده باشه. نترسین، نمیخوایم از کسی امتحان بگیرم. میخوایم شماره پیامک های برنامه را براتون بگیم. اونایی که قلم و کاغذشان تیار است نوشته کنن. در ایران به این شماره میتونین پیامک هایتان را روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. اونایی که در افغانستان هستن و برنامه خودشان را میشنوند این شماره ماست: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دکترا، انجینیرا، معلم صاحبا، وکیل صاحبا کجا ششتن؟ دست خدا بالا کنن. تعجب کردین نی؟ حتما میگینی خاله شاپرک امروز چی کرده؟ من منظورم شما قندیز که میخواین دکتر شوین یا انجینیر شوین یا وکیل صاحب شوین یا معلم صاحب شوین. خب آلی متوجه شدین که چرا صدایتان کردم؟ خب اینالی یک سوال، به نظرتان جامعه فقط به همین چند تا شغل و همین چند تا کار و کمایی احتیاج داره؟ آفرین، شابش با اونه که گفتن نه، چون که در جامعه ما به همه شغلا و کارهای مفید نیاز داریم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است، خوب و با دقت گوش کنین چون با یک کار و کمایی آشنا میشین.
مادر جان.
بله جانم مادر. چی میگی نسیم جان؟
میشه که همون موبایلتان رو بتین؟
موبایل من؟ جانم مادر، تو خو همین موبایل من رو بیخی سامان بازی جور کردی.
نه مادر جان، بر بازی نمیگم.
خیلی چی کار داری جانم مادر؟
کفتره همسایه روی اولی آمدن، میخوایم که ازشان یک عکس بگیرم. خیلی مقبول هستن. اصلا بیاین خودتون از کلکین سال کنین که چقدر مقبول هستن.
وای نسیم جان، من خب بیکار نیستم، یک کد کار دارم از خود.
خیلی موبایلتون رو بتین مادر جان، قول میتونم که زود پسش بیارم.
بسیار خب، بعد چارج زدگیسته، برو بیبی که اگه چارج شده ورش دار، اگه چارج نشده بود دستش نمیزنی.
بچه‌ش مادر جان. مادر جان.
بله.
90% چارج داره، بکشم؟
ها بکش از چارج، برو برش دار.
تشکر مادر جان.
خیلی خوش آمدی بیادر جان.
تشکر خوار جان. راستی حمید خان کجاست؟
پیشتر خوشیم تلفن کرد که بیایه تا دواخانه بره، دوامبای خستار ما بگیره. فکر میکنم که شاید تا یک ساعت دیگه پس بیایه.
یک ساعت دیگه، خب خیر باشه. نسیم جان، جان ماما چطور هستی؟
تشکر ماما جان، خوب هستم. راستی ماما جان، امروز کفتره همسایه ما روی اولی ما شیشته بودن، من ازشان عکس گرفتم. اقا مقبول است؟
کجاست جان ماما؟
به موبایل مادر جانم است.
خب
مادر جان.
اجان
همون موبایل یک دقیقه میتونی که من همون عکس رو به مامای نشان بدم؟
تو باز دست تو موبایل من شده سامان بازی بچه، باورت میشه بیادر جان؟ یک دقیقه دست من هم میمونیش.
دای مکس گرفتم میرا
یا بازی میکنه یا اینا میاد عکاسی میکنه
میتونید بین عکس ها پیدا کنی جان ماما یعنی
بله
خب ببین
اینم از عکس ها خب آها اینا
آفرین
سر کنین ماما جان
خب بله بله آفرین اما قسمی که خودت میگی واقعا مقبول است خودت میتونی جان ماما یک عکاس حرفه‌ای شدی ذوقش داری سلیقش داری با تو که من میبینم
چی شبان؟ عکاس حرفه‌ای؟
بله جان ماما
ما بارم بعد یک پیاله چای بیارم بیا در جان نان باشه وقتی که حمید آمده
زحمتت نشه خواهر جان تشکر
چی گپا قربانت
ماما جان
جان ماما
عکاس حرفه‌ای یعنی چیه؟
عکاسی یک حرفه و شغل است خب؟ و اگه کسی و کار خود خیلی خوب باشه استاد باشه میگن که حرفه ایست یعنی خیلی کارش خوب است در کارش استادانه کار میکنم
منظورتون این است که من دکان داشته باشم مثل همه دکان عکاسی که به اول کوچه ماست
بله البته من یک چند سال به عکاسی کار میکردم جان ماما ولی چون وقت شوق نداشتم علاج کردم
ماما جان
بله
حال خو همه موبایل دارن همه عکاسی میکنن
درست است گپت کاملا صحیح جان ماما اما ابزار و وسیله کار عکاس کمری عکاسی است کمرای عکاسی حال خیلی پیشرفته شدن البته قدیم کمرها مثل حال پیشرفته نبود
خب عکس بگیرم که چی شوه
ببین جان ماما عکس یک راه حفظ کردن یک خاطره یا یک منظره است خیلی ها وقت عروسی دارن یا کدام جشن دارن برای حفظ لحظه های به یاد ماندنی علاوه بر این که فیلم پوری میکنن عکس ها میگیرن ضمن این که خیلی وقتا و کارهای اداری خیلی از فرما عکس به کار دارن درسته؟
درسته
ضمن این که خیلی ها عکس هنری ها میگیرن جان ماما
عکس هنری؟
بله هنری
او دیگه چی رقم عکس هست؟
خب ده عکس بودن خب عکس هست جان ماما چطور برات بگویم گاهی یک لحظه خاص را عکاس شکار میکنم مثل خودت که امروز از صحنه آمدن کفترای همسایه یک عکس خوبش گرفتی البته اگه خودت به کار عکاسی وارد بودی جان ماما خب میتونستی که با تنظیم نور یک عکس بسیار خوب تر بگیری
تنظیم نور؟
بله نسیم جان نور یا روشنایی به عکاسی خیلی مهم است بسیار زیاد نقش داره بسته به ای که نور شدتش چقدر باشه و از کدام طرف و چیزی که ازش عکس میگیریم بفته خب کیفیت عکس هم فرق میکنه تا حال عکاسی رفتی جان ماما؟
بله ماما جان
خب؟
به همین عکاسی سر کوچه راستی ماما جان
جان
یک رقم گروپ خیلی کلان و پرنور هم داشت اونا چیه و از چی خاطر است؟
گفتم که جان ماما نور به عکاسی خیلی مهم است کمره ها فلش دارن و عکاس ها از نور افکن های کلان یعنی همون چیزی که خودت دیدی هم استفاده میکنن
آها چقدر کش و فش داره
من خود چیزی برای دنوز نگفتیم جان و ماما یک معلومات کلی بود اصل کش و فش به گفته خودت به تنظیمات کمره است اینا رو برات گفتم که بدانی عکاسی هم یک حرفه است
ماما جان
بله
من میتونم یک عکاس شوم یک عکاس حرفه‌ای
خب گوش کن جان ماما برای موفقیت به هر کاری زحمت و تلاش نیاز است برای یک عکاس خوب شدن خودت باید در سایت خوب بخونی که چی شود تا بتانی به دانشگاه بری و به همین شق عکاسی تحصیل کنی تا بتانی به یک عکاس حرفه‌ای تبدیل شوی بخیر متوجه شدی جان ماما
بله ماما
مادر جانت هم آمد
بفرما بیا در جان یم چای میگم نسیم جان
بله
مامای دقیق بگب نگیم جان مادر ماندیش میکنی باز
نام خدا سوال زیاد داره ولی غرضش نگید چی فرق میکنه
اینه شاید حمید باشه نسیم بچی علا بده در روزه رو باز کنه که پدر جان چاید باشه
بچشم
دوستای عزیزم امیدوارم که از شنیدن نمایش امروز ما هم لذت برده باشین میخواییم در این لحظات پایانی یک پیامک بخونم از دختر خوب سارا جان سارا جان از مشهد این پیامک بر برنامه خودش روان کرده سارای عزیز نوشته کرده که خاله جان سلام من یک خاله دارم که نرس است. خیلی مهربان است. من دلم میخواد وقتی کلان شدم رقم خاله جانم نرس شوم و با آدم های مریض کمک کنم. سارا جان عزیزم، خودت باید بدانی که بر رسیدن به هر هدفی باید انسان بسیار تلاش کنه. خودت هم حتما با تلاش و درس خواندن به خواستت میرسی و یک روز بخیر یک نرس خوب و مهربان میشی. رقم خاله جانت. تشکر عزیزم به خاطری که پیامکت با برنامه شاپرک روان کردی. دوستای عزیز و مهربانم، بر ما خوش دیر شد که امروز در کنار شما بودیم. انشالله که شما هم از جنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپارم. شاد و خوش باشین. با امان خدا.
دوستان عزیز شنونده، خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم برنامه آینه حقیقت را، به ای امید که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیره.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعالی
را درک کنیم. انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند خداوند متعال که بی‌نیاز مطلق است چرا این همه مخلوقات را خلق کرده؟ اگر خلق نمی‌کرد خدای که بود؟ آیا خدای نکرده این یک نیاز نیست؟ آقا یا خانم قربانی پرسیدند روح کدام یک از مسلمان ها به وادی السلام عزیمت می کنند. و برادر محترمی هم پرسیدند در احادیث ما بیشتر خطاب ها به مردان است، آیا این فقط برای مردان است یا خطاب آنها زنان هم هستند؟ سه هزار هشتصد دوصد و بیست و شش در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک است که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند خداوند متعال که بی نیاز مطلق است چرا این همه مخلوقات را خلق کرده؟ اگر خلق نمی کرد خدای کی بود؟ آیا خدای نکرده این یک نیاز نیست؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این برادر محترم را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نخیر، چند نکته رو دوستان نه داشته باشن. نکته اول این که خدایی خدا اقتضا میکنه قدرت بر خلقه، باید خداوند قدرتش بی حد باشه و قدرت آفریدن رو داشته باشه. اما اگه نیافرید قدرتش لطمه میخوره. کسی مثلا فرض کنید که توان بلند کردن یک وزنه 300 کیلویی رو داره، قدرتش رو داره اما بلند نمیکنه. نمیگم پس این نیاز داره که این وزنه بلند کنه تا اون وقت قدرت داشته باشه. نه، قدرت رو داره، همه میدونن. آنچه که اینجا نیاز هست وجود این قدرت بر خلقه، نه تحقق خلق در خارج و عینیت. اون زمانی که خدا آدم رو خلق نکرده بود خدا نبود یا نیاز به آدم داشت؟ یعنی میگو خب حالا که ما آدم رو خلق نکردیم الان دلمون تنگ میشه و قصه میخوریم و فلان نیازها رو داریم؟ نه خیر، آدم خلق نشده بود، خدا هم خدا بود و هیچ نیازی هم به خلق آدم نداشت. اون زمانی که خدا زمین رو خلق نکرده بود آیا به خدای خدا لطمه میخورد؟ نخیر، خدا خدا بود ولی زمینی هم وجود نداشت. کل عالم همینجوره، بود و نبود عالم هیچ تأثیری در خدای خدا نداشت. اون چی که خدای خدا اقتضا میکنه فقط هم قدرته، قدرت بر خلقه، نه عینیت و خارجیت خلق. نکته دوم این که بله، خود خدای خدا اقتضا میکنه که این خالق مخلوق داشته باشه، این رب مربوب داشته باشه، این رازق مرزوق داشته باشه. البته این در مقام فعل ها، در مقام ذات که تموم شد. در مقام ذات که عرض کردم که اصلا نیاز به این حرفا نیست، در مقام فعل مطلب هست. اما حالا این که در مقام فعل هم اینجوریست، این معنیش نیست که باز خدا نیاز داشته باشه. آیا باران به باریدن نیاز داره یا نه؟ باران بودن باران همون باریدنه، تجلی بارانیت باران باریدنه، تجلی معلم بودن معلم درس دادنه. یعنی اصلا معلم یعنی کسی که درس میده، خدا یعنی کسی که خلق میکنه، آفریدگار یعنی کسی که آفریده داره. تجلی اون خالقیت خدا، فیاضیت خدا، ربوبیت خدا میشه آفرینش، چون که تجلی باران بودن باران میشه باریدن. اما نه باران نیاز به باریدن داره، نه معلم از حیث معلم بودن و درس دادن و نه از حیث مثلا حقوق گرفتن، اونها یه حرف دیگه است. از حیث معلم بودن اگه بلد نبود که درس نمیداد. پس خودش نیاز به خواندن و نیاز به گفتن نداره، دیگران نیاز به گفته او دارن. خدا خودش نیاز به خلق نداره ولی خلق به خدا نیاز داره. اما خدایی خدا میشه خلق. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من چون جوادم، این جواد وقتی تجلی میکنه میشه جوده، میشه آفرینش، میشه خلق. اما نیاز به این جود داشتم؟ نخیر، اون مخلوق به جود من نیاز داشت. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اون میخواست ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. تو میدونستی ما نیازمندیم و لطف تو، تجلی لطف تو شد آفرینش. اینم نکته بعدی که خلاصش این شد که آفرینش و خلق تجلی صفات خداست. یعنی باران بودن باران، معلم بودن معلم، خورشید بودن خورشید اقتضای تجلی داره. تجلی خورشید بودن خورشید میشه نورافشانی. تجلی معلم بودن معلم میشه درس دادن. تجلی باران بودن باران میشه باریدن. و تجلی خلاقیت، فیاضیت، رازقیت و چیزهای از این قبیل میشه همون که الان ما مشاهده میکنیم. اما آیا به این مطلب نیاز داشت؟ خیر. مطلب بعد این که آنچه ما درباره خدا مطرح میکنیم، خود کلمه خدا که حالا به اصطلاح علمیش میشه واجب الوجود، این خودش به خود یا خود هیچ نیاز دیگه نداره، چون غیر او چیزی نیست که بخواد به او نیاز داشته باشه. خود آست، برخلاف مخلوق که خود آنیست. مخلوق نبوده، نیازمند بوده، حادثه، ممکنه، معلول، متحرکه. به اعتبار اینها نیاز به واجب داره، نیاز به علت داره، نیاز به محدث داره، نیاز به محرک داره، نیاز به غنی داره. فقیر نیاز داره یه غنی بخواد او رو بی نیاز بکنه، اما غنی که دیگه نیاز به غنی نداره. و خدا یعنی غنی به ذات. واجب الوجود یعنی وجودی که هستی از خودشه و حدی هم نداره، حدی هم در اصل وجود، صرف الوجود. صرف الوجود دیگه نه نیاز درش معنا داره، نه تکرر درش معنا داره، نه فقر درش معنا داره. فقر رو عرض کنم، نیاز و اینها همه از اون ماهیت سرچشمه میگیره، از اون حد سرچشمه میگیره. وقتی شما حد رو برداشتید دیگه هیچ نیازی باقی نمیمونه. و ذات باری تعالی واجب الوجود حدی نداره که بخواد، یعنی ماهیتی نداره که بخواد به اعتبار ماهیتش نیازمند باشه. بنابراین اینو که عرض کردم دو نکته بود باز خودش. یه نکته این که مخلوق به خالق نیازمندن، اما تجلی صفات او میشه خلق. اما نیاز داره به این که خورشید محتاج نورافشانی است؟ نخیر. خورشید خورشیده، حالا چه نورافشانی کرده باشه چه نکرده باشه، ولی خود ذات خورشید بودنش وقتی تجلی میکنه میشه نورافشانی. خدایی خدا وقتی تجلی میکنه، صفات خدا، خالقیت خدا وقتی تجلی میکنه، تبلور پیدا میکنه، میشه خلق. مطلب بعد این که نیاز اونجاییست که هستی محدود باشه، یعنی ماهیت داشته باشه، حد داشته باشه. وقتی حد برداشته شد دیگه جز صفا و جز نور و جز هستی هیچی باقی نمیمونه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر ابن محمد علیه السلام، عن ابیه عن آبائه علیه السلام، عن علی علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله فاكهه بلا فرماید که اداره الفاکهت الجدیده نوبر، این میوه نوبر رو که خدمت حضرت می آوردند قبله ها، حضرت می بوسید اون رو. ببینید این قدردانی از نعمت در رفتار و عمل